با سلام و روز همیتون بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این برنامه بیش از 24 ساعت از توافق کاهش خشونت در افغانستان گذشت. رویداد بزرگ امنیتی در این مدت واقع نشده. سفر نماینده ویژه امریکا به ولایت جوزجان و دیدارش با عبدالرشید دوستم. امروز این ولایت شاهد تظاهرات بر ضد اعلام نتیجه انتخابات است و شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در ایران به 6 تن رسیده. نه صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها اعتراض های حامیان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در ولایت جوزجان آغاز شده. جنجال روی اداره ولایت سرپل، تیم ثبات والی تعیین کرد و ارگانهای محل میگوید والی گذشته به کارش ادامه میدهد. و نتیجه انتخابات پارلمانی ایران نشان میدهد که محافظه‌کاران پیشی گرفتند. مشروع خبرها. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دیروز به ولایت جوزجان رفت. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که زلمه خلیلزاد با عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، در پشت درهای بسته دیدار کرده، اما تا هنوز جزئیات بحث‌های آنها پخش نشده است. در این میان امروز اعتراض‌هایی در شهر شبرغان از سوی هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی آغاز شده. آنها به اعلام اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات ششم میزان اعلام کرد اعتراض دارند. عبدالرشید دوستم در شمار آن دست سیاسیون افغان قرار گرفته که با اعلام نتیجه انتخابات مخالفت کردند. از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا اکنون زلمه خلیلزاد مشغول دیدار با حلقات سیاسی مخالف با محمد اشرف غنی بوده است و اخیراً با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز دیدارهای داشته است. اداره ارگانهای محلی افغانستان میگوید والی سرپل که توسط رئیس جمهور غنی تعیین شده به کارش ادامه میدهد و تلاش میشود مشکلات به میان آمده در این ولایت از راه گفتگو حل شود. سخنگوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی دیروز به رادیو آزادی گفت والی جدید برای ولایت سرپل تعیین شده و در نظر است تا برای برخی ولایت دیگر نیز اقدام مشابه شود. اما سید شاه سقیم، سخنگوی اداره ارگانهای محلی افغانستان، شام دیروز در واکنش به این اقدام بر رادیو آزادی گفت این اقدام کار فقط یک گروه نیست. شورای کویته هم برای ولایت‌های مختلف افغانستان والی تعیین و معرفی کرده. این حرف‌های چرزش ندارد. این کار را برخی افراد صرف به خاطر پنهان کردن محرومیت‌ها و عملی ساختن آرمان‌هایشان انجام دادند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در اعلامیه در مورد تعیین مقام‌های حکومتی با زور و فشار ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه یونما گفته شده در شرایطی که توافق کاهش خشونت‌ها عملی می‌شود، مردم افغانستان انتظار دارند تا راه‌ها برای گفتگوهای بین‌الافغانی باز شود. با گفته یونما، تعیین کردن مقام‌های حکومتی به طور غیرقانونی و از طریق زور امیدواری مردم به صلح را از بین برده می‌تواند. شمار از باشنده های ولایت خوست در اگراه پیمایی از تمامی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان خواستند نتایج نهایی انتخابات را بپذیرند و به طور مشترک برای تحکیم صلح در کشور کار کنند. نظیر روشان، یک فعال جامعه مدنی خوست و از اشتراک کننده های راه پیمایی، در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
شمیر کاندیدان چه د جمهور رئیس پوراند په انتخاباتي مبارزه کې ولا
نامزدان که در برابر رئیس جمهور غنی قرار داشتند باید فرهنگ تحمل را بر خودشان تطبیق کنند، بر رئیس جمهور مبارکباد بگویند و به حیث مخالفان سیاسی باقی بمانند و در انتخابات آینده خودشان را نامزد کنند. با اعلام پیروزی اشرف غنی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، عبدالله عبدالله رقیب عمده انتخاباتی وی گفت که این نتیجه را نمیپذیرد و خودش را برنده انتخابات ششم میزان اعلام کرد. در هفته گذشته راه پیمایی ها و گرد همایی های هم در حمایت از آقای عبدالله در شمار از ولایت های افغانستان برپا شده است. اینجا رادیو آزادی است. حالا همچنین خبر از منطقه و جهان. مقام های ایرانی مرگ ششمین تن را در نتیجه مبتلا شدن به ویروس کرونا در آن کشور تایید کردند. 10 مورد تازه این ویروس نیز در ایران تایید شده. ششمین مورد مرگ در شهر عراق گزارش داده شده، اما تا هنوز جزئیات بیشتر در این مورد را عن نشده است. ایران پس از چین دومین کشور با بیشترین تلفات ناشی از ویروس کرونا در سطح جهان به حساب می آید. از جمله 31 ولایت ایران، در 5 ولایت آن موارد کرونا ثبت شده است. بر اساس آمار رسمی، شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران 28 تن خوانده شده، اما شمار از متخصصان امور صحی و بیماری های ساری تعداد افراد مبتلا به این ویروس را در ایران بیش از 300 تن تخمین می کنند. بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ایران، نامزدان محافظه‌کار و تندرو بیشترین کرسی‌های مجلس را به دست آوردند. انتخابات پارلمانی ایران روز جمعه برگزار شد. وزارت داخله ایران دیروز گفت محمد باقر قالیباف، نامزد محافظه‌کار در شهر تهران، از سایر نامزدان پیشی گرفته است. آقای قالیباف پیش از این به حیث شاروال تهران و قمندان قوای هوایی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کار کرده است. انتظار می‌رود بایس رئیس مجلس ایران گماشته شود. وزارت داخله ایران که از انتخابات پارلمانی این کشور نظارت میکند، تا هنوز نگفته شمار رای دهندگان در این انتخابات چقدر بوده است، اما 58 میلیون تن در ایران واجد شرایط رای دهی دانسته شدند. انتظار می رود امروز نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ایران اعلام شود. و بیش از 100 تن که می‌خواستند در یک راهپیمایی مخالفین حکومت در قزاقستان اشتراک کنند، دیروز در شهر الماتا و سایر شهرهای این کشور بازداشت شدند. آنها در یک حرکت نمایش قدرت پلیس قزاقستان در جلوگیری از تظاهرات غیر مجاز دستگیر شدند. هواداران حزب ثبت نشده دموکراتیک هنگام دستگیریشان توسط پلیس در میدان مرکزی شهر الماتا آزادی شعار می‌دادند. از حوالی صبح دیروز شمار زیاد از نیروهای پلیس در اطراف میدان مرکزی شهر الماتا توظیف شده بودند و شمار از رهگذران نیز توسط آنها دستگیر شدند. از مدت‌ها به این سو بر حکومت قزاقستان به خاطر قوانین محدود کننده تظاهرات انتقاد می شود. رئیس جمهور قاسم جمارت قایوف در سال 2019 میلادی پس از دوره 30 ساله قدرت نورسلطان نظربایوف در قزاقستان به قدرت رسید. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم با این گزارش همراه شما خواهیم بود. بیش از 24 ساعت از توافق کاهش خشونت در افغانستان گذشت. رویداد بزرگ امنیتی در این مدت واقع نشده.
مود توافق داده شد. فنان به دی شهیدان و بسیج پیس صورت افغانستان پیس نقطه که در تاندر خوال شهیدان بانه بسیج.
شهر شبرقان امروز شاهد اعتراض‌های هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی است. پس از نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا در ایران، افغانستان میگوید در حال حاضر مرزهایش را با آن کشور نمی بندد. فرار شمار از مؤسسات امدادرسان در بغلان باعث کاهش کمک به آسیب دیده ها در این ولایت شده.
عدم حضور مؤسسات باعث یزی میشه که نتانیم ما برای یک تعداد مردمی که مستضعف هستند، نمیتانیم که ما کمک به کلگی برسانیم.
شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در ایران به 6 تن رسید.
3 مورد فوت گزارش شد که بلافاصله تکذیب شد. این نشون میده که قطعاً اینا اطلاعی داشتند ولی اعلام نکردند.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. فیس پوانتون‌های شخصی در افغانستان چگونه است؟
فیس خوب بسیار بسیار بلند است، اضافه از نظر به مشکلات مردم نمیتونه در این پانتونه که یکم پیشرفته است درس خود ادامه بده.
گفتگو با این جوان محصل در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. ب بیش از 24 ساعت از توافق کاهش خشونت در افغانستان گذشت. امریکا و طالبان از ساعت 12 دیشب این توافق را به اجرا گذاشتند و بر اساس آن در جریان این هفته نیروهای بین المللی و طالبان بر مواضع همدیگر عملا نخواهند کرد. این توافق یک آزمون برای تعهد طالبان به صلح به شمار می‌آید و اگر عملی شود، با گفته وزیر خارجه آمریکا، توافقنامه صلح با طالبان در شنبه آینده 29 فوریه امضا خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
نخستین روز هفته کاهش خشونت‌ها در افغانستان با چند حمله محدود سپری شد. بر اساس توافق بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان، هفته کاهش خشونت‌ها 21 فوریه آغاز شد. داوخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی بدون ارزیابی روشن از وضعیت 24 ساعت گذشته گفت: توقع ما این است که توافق کاهش خشونت ها به طور کامل تطبیق شود و افغان ها در هیچ منطقه افغانستان شاهد خشونت ها نباشند. بر اساس این توافق، نیروهای خارجی مستقر در افغانستان و طالبان در جریان این هفته بر مواضع یکدیگر حمله نخواهند کرد. اگر این توافق یک آزمون در مورد تعهد طالبان به صلح محسوب می شود عملی گردد، توافق صلح بین آمریکا و طالبان امضا خواهد شد. به تعقیب آن گفتگوهای بین الافغانی و بحث روی اعلام آتش بس آغاز می شود. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است در صورت عملی شدن توافق کاهش خشونت‌ها، توافقنامه صلح با طالبان 29 فوریه امضا خواهد شد. با آنکه در نخستین روز کاهش خشونت‌ها طالبان کدام حمله وسیع را انجام ندادند، اما یک عضو شورای ولایتی بلخ دیروز با آژانس خبری جرمنی گفت در نتیجه حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی در آن ولایت 5 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. فیض محمد حنیفی، ولسوال ولسوالی چنار توی ولایت اروزگان، برای رادیو آزادی گفته است طالبان دیروز بر پوسته گلاغا در آن ولسوالی حملات گروهی را انجام دادند.
جنگ بود چل بالا دو بجو چلان تر چلور بجو مش خوربان تا خوب می زرات مدرود.
پلیس اروزگان نیز گفته است بالای پوسته چنارک در شهر ترینکوت نیز حمله شده و در نتیجه دو پلیس کشته شدند. اما سخنگوی والی اروزگان تعداد تلفات این حمله را یک تن خوانده است. بر اساس گزارش ها در ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا نیز بر یک پوسته حمله شده، اما به گفته یک عضو شورای ولایتی پکتیا این حمله تلفات در قبال نداشته است. به نوشته آژانس خبری جرمنی، طالبان مسئولیت حملات در این سه ولایت افغانستان را به عهده نگرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به این آژانس گفته است در مورد کاهش خشونت ها توافق شده، بر شهرهای بزرگ، قرارگاه های نظامی، بارک ها و پایگاه های نیروهای بین المللی حمله نخواهد شد. نخستین روز کاهش خشونت ها را مردم در شهرهای جلال آباد و در ولایت بغلان جشن گرفتند. شماری از باشندگان پکتیا به استقبال از آن در مرکز این ولایت راه پیمایی کردند. نخستین روز کاهش خشونت‌ها با نشر گزارش سازمان ملل متحد در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان همراه بود. در این گزارش گفته شده که در سال 2019 میلادی بیش از 3400 فرد ملکی در افغانستان کشته و 6989 تن دیگر زخمی شدند. سال 2019 میلادی ششمین سال است که در آن تلفات افراد ملکی در افغانستان به 10000 تن می رسد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان امروز شاهد اعتراض هواداران دسته انتخاباتی و ثبات و همگرایی است. آنها در اعتراض به اعلام اخیر کمیسیون مستقل انتخابات که محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ششم میزان اعلام کرد، بعد جاده ها برآمدند. برای بحث روی این جنجال ها، زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، دیروز به جوزجان رفت و با عبدالرشید دوستم دیدار کرد. همین حال عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را از شهر شبرغان با خود داریم. آقای رحمانیار سلام، وضعیت شهر چگونه است حالا و آیا اعتراض ها خیلی گسترده به نظر می رسند؟
با سلام مجدد همکار عزیز، به دنبال آغاز روند معرفی والیان از سوی تیم ثبات همگرایی، مقر ولایت جوزجان و اطراف آن توسط نیروهای امنیتی دولتی از دیروز به این طرف با جابجایی تانک‌های اردوی ملی، شهر شبرغان چهره نظامی خود دارد. شهر شبرغان از احتمال وقوع حادثه دلخراش و خشونت ابراز نگرانی دارند و قرار است تا لحظات دیگر راهپیمایی وسیع در شهر شبرغان برپا شود که آمادگی بر فعلا برای راهپیمایی وسیع از سوی اعضای تیم ثبات و همگرایی ادامه دارد. بله نعیم سید.
بله، زلمه خلیلزاد دیروز با ولایت جوزجان رفت و با عبدالرشید دوستم دیدار کرد. بدون شک جنجال‌های انتخاباتی موضوع مورد بحثشان بوده، اما یا جزئیات داری در این مورد که مشخصاً اینا در چه باره ها گفتگو کردند؟
بله، زلمه خلیلزاد و سفیر آمریکا و اسکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی تا نوقت دیروز با جنرال عبدالرشید دوستم با در بسته ملاقات طولانی داشتند. گفته میشه که جنرال دوستم گفته که ابراز نظر دکتر عبدالله در این مورد به این موضوع مهم است و تا هنوز معلومات درست و موثق درباره نشست این هر سه مقام به دسترس رسانه ها قرار نگرفته.
بله، و از سر پل چی خبر؟ فعلا این ولایت تحت مدیریت کدام والی است؟ والی که رئیس جمهور اشرف غنی تعیین کرده یا والی که تیم ثبات و همگرایی دیروز معرفی کرد؟
بله، در عین حال عبدالقادر آشنا والی حکومت مرکزی که قبلا در کابل بود و دیروز ساعت ده قبل از ظهر وارد شهر سریپول شد، فعلا در کندک اردوی ملی مستقر در ولایت سریپول به سر می‌برد و محمد نور رحمانی در مقر ولایت سریپول با اعضای تیم ثبات همگرایی حاکمیت می‌کند. بر فعلا در یک ولایت دو والی کشمکش دارند.
تشکر عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از وضعیت اخیر در ولایت‌های جوزجان و سریپول به صورت زنده و مستقیم گزارش می‌داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گسترش ویروس کرونا در ایران نگرانی هایی را در افغانستان به بار آورده. عراق و کویت مرزهایشان را با ایران بستند، اما حکومت افغانستان می گوید تا حالا نیاز به بستن مرزها نیست. وزارت صحت عامه افغانستان گفته برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تدابیر جدی در مرزها گرفته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از گیتی صدیقی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید کسانی که از شهر قم ایران به افغانستان برمیگردند برای 14 روز قرنطینه میشوند. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه کشور روز شنبه به رادیوی آزادی گفت که نظارت بر جلوگیری از ورود ویروس کرونا بر افغانستان تجدید یافته است.
دکتر فیروزدین فیروز وزیر صحت عامه کشور در این مورد نشست اضطراری برگزار کرده بود. او با سکتورهای مختلف صحبت کرده است. بیش از این که ویروس کرونا در چین پخش شده بود، رفت آمد افغان‌ها کم بود. چون رفت آمد با کشور ایران زیاد است، تصمیم گرفته شده است تا تیم‌های سی در ولایت‌های نیمروز، فرا و کندهار بیشتر از پیش شوند.
ویروس کرونا در ماه دسامبر در ایالت ووهان چین پیدا شد و از آنجا به دیگر نقاط دنیا پخش شد. به گزارش منابع حکومت چین تا حال ویروس کرونا در این کشور 2118 قربانی گرفته است و 74000 نفر هم مبتلا به این بیماری شدند. حکومت ایران مرگ 5 تن بر اثر ابتلا به این بیماری را تایید کرده و گفته که 28 تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند. این در حالی است که پیش از این کشورهای عراق و کویت مرزهای خود را با ایران بستند، اما حکومت افغانستان میگوید که تا حال در این باره تصمیمی گرفتن نشده است. در همین حال روح الله فیض متخصص بیماری‌های ساری میگوید که حکومت افغانستان باید در کنار اقدام‌های دیگر بستن سرحد را هم از اقدام جدی برای جلوگیری از این ویروس بپذیرد.
کرونا ویروس برتون بگویم که ممکن است که شیوعش در افغانستان با خوب بفته، اما چون هم سرحد هم با چین است، هم واقعات مثبت که در ایران تشخیص شده. یعنی در مجموع اقدامات وقایوی بهتر از معالجه است و دنیا مصروف اقدامات وقایوی در مقابل کرونا ویروس است که دولت افغانستان هم باید از این بی‌خبر نباشه و بی اقدام نباشه. از جمله اقدامات وقایوی اگر بستن مرزها امکان داشته باشه پر از منفعت خواهد بود.
همین گونه حکومت افغانستان پیش از این خبر داده است که محصلان افغانی که در ایالات ووهان چین هستند به کابل برگردانده می شوند، اما تا حال این تصمیم عملی نشده است. وزارت صحت عمومی افغانستان می گوید که بعد از ثبت موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در ایران، این وزارت تصمیم خود را در این مورد بازنگری می کند تا آنها را به صورت مصون به افغانستان منتقل کند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال نوشته که ایالات متحده و طالبان هفته کاهش خشونت را در حال آغاز کردند که دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما ارقام و آمار را در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان نشر کرده. در مقاله و نقل از دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما آمده که در بیش از 10 سال گذشته بیش از 100,000 غیر نظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدند. نویسنده گفته اگر ایالات متحده و طالبان توافق را امضا کنند، حکومت افغانستان برنامه دارد که گفتگوهای مستقیم خودش را با طالبان را اندازد تا به باور نویسنده و توافق دشوار برسد به هدف آوردن جنگجویان به حکومت و پایان بخشیدن به جنگ. اما طالبان پیوسته از هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، طالبان در اعلامیه آن را در تضاد با محتویات روند روان صلح خواندند. اکنون امیدواری وجود دارد که این روند بتواند راه را به امضای توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان و همچنان گشودن درب گفتگوهای بین الافغانی باز کند. اما نگرانی این است که آیا هفته کاهش خشونت موفقانه به سر خواهد رسید؟ مردم افغانستان سزاوار صلح، رفاه، ثبات و خدمات اساسی هستند. عنوان مقاله است که در نشریه آنلاین آرتیکل نشر شده. مقاله نویس ضمن شرح دادن کاهش و خشونت در افغانستان به اهمیت عرضه خدمات اساسی به مردم عادی و نیز دستاوردهای 18 سال گذشته پرداخته. در ادامه آمده که مردم افغانستان به شمول زنان و اقلیت‌ها دستاوردهای زیاد به دست آوردند. نویسنده گفته این حقوق همواره تضمین و اجرایی نشده، اما نفس موجودیت آن از دید نویسنده گام چشمگیره برای ایجاد دولت قدرتمند و کاراست. هفته کاهش خشونت در افغانستان امیدواری برای امضای توافق نامه میان ایالات متحده و طالبان، آغاز مذاکرات بین افغانها و برقراری آتش بس دائمی را افزایش داده. اما نگرانی های هم موجود است که مبادا با بازگشت احتمالی طالبان دستاوردهای چند ساله از جمله در بخش زنان از دست رود.
فرار شمار از مؤسسات مددرسان در ولایت بغلان باعث کاهش کمک به آسیب دیده های جنگ و رویدادهای طبیعی در این ولایت شده است. جنگ و ناامنی دوامدار دلیل فرار مؤسسات امدادرسان از بغلان خوانده شده و به نظر می رسد که تا بازگشت امنیت این مشکل باقی خواهد ماند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان جزئیات می دهد.
عبدالرحیم قیومی رئیس جمعیت هلال احمر در بغلان میگوید بغلان با موجی از مشکلات مانند بیجا شده های جنگی و حوادث طبیعی مواجه است، ولی به دلیل فعالیت اندک مؤسسات مددرسان رسیدگی به آسیب دیدگان به گونه لازم انجام نمی شود.
مؤسسات قبلا در حالت عادی که جنگ نبود آرامی بود، در سطح بغلان مؤسسات تعدادشان زیاد بود ولی مؤسسات کمتر شده. تأثیرات منفی داره. بله، یا
بغلان در چند سال اخیر ناامن و بخش های از آن در کنترل طالبان قرار گرفته است. تا طالبان با تشدید حملات بر سایر نقاط سعی دارند تا مناطق بیشتری را در کنترل خود درآورند. در جریان این تلاش‌ها یا حملات نظامیان دولتی، مردمی که محلات زندگی آنها میدان جنگ می‌شود، فرار می‌کنند. افزون بر اینها، فقر و حوادث طبیعی مانند سیلاب نیز مشکلی هست که باید به آن رسیدگی شود. بخش مهمی از رسیدگی به آسیب دیدگان جنگ و حوادث طبیعی را سازمان‌های امدادی خارجی و داخلی به دوش داشتند، ولی حالا که تعدادی از آنها بغلان را ترک کرده اند، رسیدگی به همه این مشکلات برای چند نهاد باقی مانده مشکل به نظر می رسد. چنانه که شریف الله شفق، رئیس اداره مهاجرین ولایت بغلان، می گوید این ولایت در سال روان بیش از 40,000 بیجا شده جنگی و اضافه از 2,000 عودت کننده از کشورهای خارج را داشت که همه ایشان نیاز به کمک های فوری داشتند.
طبعا عدم حضور مؤسسات باعث یزی می شه که نتانیم ما برای یک تعداد مردمی که مستضعف هستن، مستحق هستن، بیچاره هستن، نمیتونیم که ما کمک به کلگی برسانیم، بنان با بعض چالش ها و مشکلات یک تعداد میرسه، یک تعداد نمیرسه و این طبعا تاثیر بد داره بالای مردم.
او دلیل فرار برخی مؤسسات داخلی و خارجی از بغلان را نبود میدان هوایی در این ولایت میداند که در صورت بروز حادثه کارمندان آن بتوانند بغلان را در شرایط امن ترک کنند. رئیس اداره مهاجرین ولایت بغلان با اظهار خوشبینی به پروسه جاری صلح میگوید اگر صلح برقرار شود مشکلات کم، مؤسسات بیشتر و پروسه مدد رسانی هم با کیفیت تر می شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در ایران به 6 تن رسیده. افراد مبتلا به این ویروس هم 28 تن ارقام داده شده است. به تازگی 8 تن در شهر قم و 2 تن دیگر در تهران به این ویروس مبتلا شدند. وزارت صحت ایران از مردم خواسته است سفرهایشان را به مناطق آغشته با ویروس کرونا به ویژه شهر قم محدود سازند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صحت ایران، 22 فوریه در صحبت با شبکه خبری تلویزیون دولتی ایران از قطعی بودن موارد ابتلای 10 تن دیگر به ویروس کرونا خبر داد و به این ترتیب شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 28 تن رسید. به گفته آقای جهانپور، از 10 تنی که تازه ابتلای آنها به ویروس کرونا تایید شده، 8 تن در شهر قم و 2 تن در تهران بودند. تلفات ناشی از ویروس کرونا در ایران در بین افرادی که به چین سفر نکردند باعث نگرانی جدی کارشناسان امور صحی و بیماری های ساری شده است. کامیار علایی، کارشناس بین‌المللی امور صحی و متخصص بیماری های ساری که در امریکا مستقر است، در صحبت با رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
در واقع آماری که از ایران اومد، برخلاف همه نقاط دنیا که اول از موارد شناسایی گزارش میشه و بعد موارد فوت، با موارد فوت اعدام شد و این یکم نگران کننده است، چون این افراد که یک دفعه نمیمیرن، بلکه قطعا اینا مبتلا شدن، یک چند روزی تا 2 هفته طول کشیده که در واقع علامت پیدا کردن و در این افراد که سیستم ایمنیشون قوی نبوده منجر به فوت شده.
به گفته آقای علایی، حداقل 2-3 هفته می شود که ویروس کرونا وارد ایران شده و با در نظر داشت تعداد تلفات این ویروس که بین 2-3% است، حداقل تا 300 تن در ایران به آن مبتلا شدند. کامیار علایی می گوید با توجه به موارد اول تلفات ناشی از ویروس کرونا که اعلام شد، هیچ یک از این افراد به چین سفر نکرده بودند. این افراد ویروس کرونا را در ایران از شخص دوم یا سوم گرفته بودند. کامیار علایی میگوید به نظر می رسد که مقامات ایران از قبل در مورد موارد ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور اطلاع داشته اما اعلام نکردند.
یک هفته پیش اعلام شد موردی در قم شناسایی شده که بلافاصله تکذیب شد و چند روز پیش هم اعلام شد که معاون وزیر نامه زده به رئیس جمهور که مواردی از کرونا و حتی 3 مورد فوت گزارش شد که بلافاصله تکذیب شد. این نشون میده که قطعاً اینا اطلاعی داشتند ولی اعلام نکردند.
کامیار علایی، کارشناس بین‌المللی امور صحی و متخصص بیماری‌های ساری، همچنان گفت احتمال انتقال ویروس کرونا از ایران به سایر کشورها بعد از آن افزایش یافت که یک شهروند ایران در کانادا مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شد. وی در هفته گذشته از ایران به کانادا سفر کرده بود. به گفته آقای علایی متاسفانه این فرد به چین هم سفر نکرده بود و در ایران این ویروس را از کس دیگر گرفته است. وزارت صحت ایران از مردم این کشور خواسته است سفرهایشان را به مناطق درگیر بیماری با ویروس کرونا به طور خاص به شهر قم محدود کنند. شهر قم در حال حاضر مهمترین مرکز ابتلا به ویروس کرونا در ایران به شمار می رود. تا اکنون از موارد ابتلا به این ویروس در تهران، گیلان مرکزی و قم گزارش داده شده است.
سرخط خبرها در ساعت 9:30. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دیروز به ولایت جوزجان رفت. گفته می شود جنجال های انتخاباتی در دیدار زلمه خلیلزاد با عبدالرشید دوستم به بحث گرفته شده. امروز اعتراض های بر ضد اعلام اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد پیروزی محمد اشرف غنی در انتخابات ششم میزان در ولایت جوزجان برگزار شده. اداره ارگانهای محلی افغانستان میگوید ولی سرپل که توسط رئیس جمهور غنی تعیین شده به کارش ادامه میدهد و تلاش میشود مشکلات به میان آمده در این ولایت از راه گفتگو حل شود. مقامهای ایرانی مرگ ششمین تن را در نتیجه مبتلا شدن به ویروس کرونا در آن کشور تایید کردند. 10 مورد تازه این ویروس نیز در ایران تایید شده است. بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ایران، نامزدان محافظه‌کار و تندرو بیشترین کرسی های مجلس را به دست آوردند. و بیش از 100 تن که می‌خواستند در یک راهپیمایی مخالفین حکومت در قزاقستان اشتراک کنند، دیروز در شهر الماتا بازداشت شدند.
رنگ‌های زندگی.
اسم محمد یما، محصل 15 اقتصاد پنتون کردان.
سال چندم تان است؟
سمستر 4 هستم و سال 2 است.
از نظر اقتصادی به نظرتان، شما که فاکولته اقتصاد هم میخوانین، از نگاه اقتصادی فیس پوهنتون شما چطور است؟
فیس خوب بسیار بسیار بلند است، اضافه از نظر به مشکلات مردم نمیتونه در این پوهنتونی که یکم پیشرفته است درس خود ادامه بده. متاسفانه در این دولت هم بسیار بی‌توجهی میکنه، بالای هر کس نمیتونه در پوهنتونی بیشتر تحصیل کنه. هر کس علاقمندی شوق داره که در پوهنتون بالاتر تحصیل بکنه، ولی نمیتونه راه پیدا کرده، نمیتونه به خاطر که فیس انگفته داره.
خودت در پولی ازی که تحصیل میکنی، آیا کار و وظیفه دیگه هم داری که بتانه امی در فیس یک کمک شود؟
نه خیر، نه، فامیل کمک میکنه در این عرصه، ما را بس خلاص همی یک جز فامیل هست دیگه کس نیست کنه.
وقتی که شما این فیس های بلند میتین پوهنتونا را میخوانید، آیا محصلین توجه دارن که درس هم جدی بخوانن؟
بله، چون که کسی که پیسه به قدر انگفت میپردازن طبعا کوشش زیاد میکنن که یک چیز بیاموزن.
کسایی هستن هم که از صنف بگریزن به اصطلاح اونا درس نخوانن؟
طبعا دیگه کسایی میباشه که پیسه را نمیتن از پدرشون که بسیار دارایی زیاد دارن، طبعا از کورس صنف میرید مشکل ندارن.
خودتم خب فامیل فیست میتا چطور کدام وقت از صنف گریختی یا به حساب از درس گریز کردی؟
چون علاقمندی زیاد داریم که در دوره مکتب فرار میکردیم، اینجا طبعا دیگه مشکل نیست، اینجا ادامه میدیم درسای خودت وقت.
چی گفتنی داری بر جوانایی که امی کارا را میکنن؟
خواهش دارم که درس بخونن، تعلیم کنن، بیشتر توجه به بالای درس داشته باشن، بس همه چیز از برایشون.
و خودت چطور درک از این داری که فامیل خانواده بر تو فیس میتا باید یک چیز را بخونی که آینده خوب داشته باشی؟
طبعا دیگه اگر ما درک احساس نمیداشتیم یک درس میخونیم تحصیل نمیکردیم، به می دلیل که احساس داریم تحصیل خود ادامه بدیم.
موفق.
سپاسگزار هر یک شما هم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از شمشاد زدران همکار تکنیکی ما. ساعت حالا 9:34 دقیقه به وقت افغانستان شد. نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعض جوانان مرتکب قتل میشوند. جوانانی که مرتکب قتل میشوند چه عواقبی را در پی دارد و به خاطر اینکه از این گونه اعمال جوانان جلوگیری شود چه باید کرد؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان انجام داده است. در آغاز توجه کنید به گزارش.
تأثیرات جنگ های داخلی که از چند دهه بدین سو در کشور ما جریان دارد و در دسترس بودن اسلحه به طور ساده و آسان باعث شده است تا جوانان همدیگر را به قتل برسانند. قتل را یک امر عادی شمردن و در کنار موجودیت اسباب قتل، احساساتی شدن، غرور بیجا و رسم و رواج های ناپسند دیگر نیز عوامل این گونه کارهای جوانان بوده می تواند. جوان به اسم مستعار احمد در زندان پلچرخی زندانی است. او به جرم قتل یکی از وابستگانش شب و روزش را در زندان سپری می کند. او در مورد این که چرا مرتکب قتل شده است چنین می گوید:
قبل خلازی می گوشتل آقا می گوشتل بعد کور می گوشتل
پسر خاله ام را به قتل رساندم و از آنجا به کابل فرار کردم و در کابل دستگیر شدم و من را اینجا به زندان پلچرخی آوردن. پسر خاله ام کارهای نامشروع انجام می داد. حکومت او را به سزای اعمالش نرسانید. من عصبانی شدم و این کار را انجام دادم. تقریبا 6 سال و 4 ماه می شود زندانی هستم. پسر خاله ام آدم خوب نبود. من هم چنین کار را کردم.
جوان زندانی به اسم مستعار احمد که خیلی از کار خود پشیمان است میگوید بعد از آزاد شدن از زندان هرگز در آینده چنین کار را انجام نخواهد داد و از جوانان دیگر نیز میخواهد که احساسات خود را کنترل کنند تا مانند او مرتکب جرم نشده و از زندگی عادی خود بدور عمرشان در زندان سپری نشود.
حال بسیار پشیمان استم. حال قدر پدر و مادر و دوستان و همه را میدانم. اینجا مشکلات است. شما بهتر میدانید که در زندان هیچ چیز به دل خود ما نیست. حتی که نان و آب ما دست حکومت است. زمانی که آزاد بودم همه چیز به دل خودم بود. مجبور هستم تحمل کنم. بعد از این توبه کردم هرگز چنین کار را نکنم. و به جوانان دیگر نیز میگویم اگر چنین کار را انجام دهند زندانی میشوند. و از جوانان میخواهم که این گونه کارها را نکنند.
زندان کی بزخونه دی. و دغه قشتونه دی من سم کارو کی.
بزرگان همیشه به این عقیده هستند که جوانان خونگرم و احساساتی هستند. به مشکل می توانند که عصبانیت خود را کنترل کنند. میرویس یک تن از جوانان شهر کابل می گوید که این گونه اعمال دلایل مختلف دارد.
3 یا 4 علت داره. عامل اولی که اکثریت جوانای ما در ولایات و یا در شهر دارای تحصیلات عالی نمی باشد. اگر تحصیل یا تعلیم ابتدایی داره تحصیلات عالی نمی داشته باشد. علت دوم به نظر ما مشکلات اقتصادی، نداشتن کار، وظیفه همچون موارد است. ای باعث از این میشه که اینا از طرف یک تعداد گروپایی که برای در شهر و در ولایت کشور فعالیت های جرایم جنایی انجام میده اینا استخدام میشه با بسیار مزد پایین و اینا امی فعالیت ها را برشان انجام میده.
اعتیاد به مواد مخدر می تواند انسان را از راه درست منحرف بسازد و باعث شود تا جوانان مرتکب انواع جرم های جنایی شوند. نرگس غوری آمر دیپارتمنت در یکی از پوهنتون های خصوصی است. او به این باور است که یکی از دلایل مهم این که جوانان مرتکب قتل می شوند اعتیاد به مواد مخدر است.
اعتیاد به مواد مخدر باشد. ما در یکی از صفحات اجتماعی که اونا همیشه وقت اخبار به صورت موثق نشر میکنن و اونجا ما دریافتم که یکی از قتلایی که چند وقت پیش صورت گرفت که برادر از بین برد، یکی از دلایلی که ما روش فوکس کردم این بود که این قاتل معتاد بود. اکثریت کسایی که معتاد هستن اینا به حد آخر کسایی هستن که بدگمان هستن، شک دارن و اکثرا اگر اولین حمله را میکنن بالای خانواده خودشان حمله میکنن.
بعضن جوانان ناخودآگاه مرتکب جرم میشوند. ممکن یک جوان تصمیم نداشته باشد کسی را به قتل برساند، اما ناخودآگاه چنین عمل از او سر میزند که این کار عواقب ناگوار زیاده در پی دارد. شبنم نعیمی استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید اگر یک جوان به زندان می‌رود امکان دارد با اعمال ناشایسته دیگری رو آورد.
شاید امو جوانی که قتل میکنه از قبل تصمیم نداشته باشه، دفعتن امو تصمیم بگیره. زیادتر قتلا را ما دیدیم در حالتی که دو جوان جنگیدن و جنگ کردن، با مشت زدن یا با اسلحه استفاده کردن، جان مقابلشان از بین رفته. یکی که آینده یک جوان کاملا برهم میخوره، درست از به زندان میره، امکان داره که قصد نشده باشه، ولی وقتی که به زندان میره صدها جرم و جنایت دیگر را از زندان یاد میگیره. تن کسایی که جرم های بزرگتر را انجام دادن، امکان داره که یک جوان معتاد شوه، امکان داره که با صد فعل دیگری که اصلا به او راه در مثلا بیرون از زندان نرفته بود مواجه شوه. و در کل خانواده جوان ها هم یعنی دوچار آسیب ها و مشکلات زیادتر میشن.
وارث حسرت رئیس پوهنزه ژورنالیسم و ارتباطات در یکی از پوهنتون های خصوصی است. او میگوید مدت هاست فرهنگ خشونت در افغانستان مروج شده است و به خاطر از بین بردن فرهنگ خشونت باید کار کرد تا نتیجه خوبی به دست آورد.
فرهنگ خشونت در افغانستان به نهایت زیاد شده. رسانه ها فیلم های مزخرف را که میارن، سریال های را که استفاده میکنن که همش کشتن و زدن است، این فضا را بسیار خشن ساخته میره. مسئولیت حکومت است، مسئولیت رسانه هاست، مسئولیت خانواده هاست که فرهنگ خشونت را کمتر کرده برن. و تا هر اندازه ای که کار شود در این فرهنگ خشونت، ما به یک نتیجه میگیریم. دست به کار شون. دست به کارش هم بسیار ساده است. مطالعه در برنامه های تلویزیونی و رادیویی از فرهنگ خشونت، از فیلم هایی که اونجا جنگ از زدن از کشتن است، از اونها باید دوری بجویند.
این که چرا جوانان مرتکب قتل می شوند و چگونه می توان از این چنین اعمال جوانان جلوگیری کرد، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب مصباح صاحب، در اواخر بین جوانان جرما زیاد شده و بعضا جوانان در قتل هم دست دارند. به نظر شما کدام عوامل باعث میشه که یک جوان مرتکب قتل شود؟
عامل بسیار عمدهش یکی خود موجودیت فرهنگ خشونت در افغانستان است. در پهلوی از این مسئله عدم آگاهی از ارتکاب یا نتایجی که از ارتکاب جرم برش به وجود میاد، از اون موضوع آگاهی ندارند. معمولا کسایی که مرتکب جرم میشه یک چند لحظه احساساتی میشه و قسم فکر میکنه که من این یک افتخار است برش، ولی زمانی که این موضوع باز به پروسه محاکماتی کشانیده میشه، شخص محبوس میشه و سالها در زندان میمانه، این نه تنها برای خودش یک دردسر بسیار کلان پیدا میشه، بلکه برای فامیلش، برای خویش و قومش و در کل برای جامعه یک مشکل جور میکنه. مسئله اقتصادی هم یک نقش موضوع مهم است. در پهلوی از این مسئله ضعف حاکمیت قانون است. متاسفانه که قانون به رقمی که تعریف برای حاکمیت قانون داره از طرف حکومت، از طرف ادارات عدلی و قضایی او به طور درستش تعقیب نمیشه. ضعف تربیه و تعلیم از طرف خود فامیلا، مکاتب همون نصاب درسی را که باید داشته باشه، اون نصاب درسی متاسفانه از لحاظ کیفیت مشکلات خود را داره و عدم آگاهی از احکام دین هم یک دلیل بسیار عمده است و سنتی بودن جامعه، عرف و عادات ناپسند به اساس تکرار مشروعیت خود به وجود آورده و این مشروعیت خراب است. یک قاتل، یک جانی من حیث یک قهرمان تبدیل میشه.
بعضن در مقابل این گونه قتلا دختر دبد داده میشه یا پول داده میشه و به قاتل براحت داده میشه یا انتقام گرفته میشه. در هر صورتش مسئله حل نمیشه. به خاطر حلش و به خاطر کنترلش چی باید شوه؟
ببینین، یکی از معضلات بسیار عمده که در سطح افغانستان خصوصا در قریه و جاهای دوردست با او روبرو هستیم، مند بد دادن برای حل و فصل یک قتل. قانون من حیث یک قرارداد اجتماعی بین مردم و حکومت ها فقط به خاطر است که نظم را ایجاد بکنه و حمایت بکنه در برابر مجرمین. مسائلی که جزایی میشه، در این مسائل جزایی فقط کسایی که مداخله کرده میتونه، او چارنوال است، پلیس است، قاضی است که او مسئله را حل کنه. یک ریش سفید یک محل نمیتونه که در مسائل جزایی تصمیم بگیره. بنابراین تصامیمی که در خصوص همین مسائلی که به بد داده میشه در برابرش، این در حقیقت یک تصمیم خلاف قانون است. بنابراین زمانی که خدا نخواسته بر همچون مشکلات روبرو میشه، بهترین طریقه اینمی است که اون کسی که مرتکب یک جرم میشه اونا به پنجه قانون سپرده شود، در مطابقت با قانون رایش عمل کرد صورت بگیره، بعد داده میشه. این یک اصل مردود در قوانین و در شریعت اسلام است. در قدم اول فامیلا بالای اولادای خود کنترل داشته باشه، مال امام مسجد به می اساس مکتب و استاد در مکتب و از همه مهمتر رسانه ها بسیار نقش مهم داره، رسانه های خصوصا تصویری و صوتی. زمانی که یک مشکل پیدا میشه به استثنای حالت دفاع مشروع که او شرایطش بسیار قید است و او در مورد هم آگاهی لازم به کار است برای یک شخصی که از دفاع مشروع استفاده میکنه، در غیر از او هر موردی که پیدا میشه بهترین کار حوصله است، فقط برای یک چند لحظه حوصله بکنه و در پهلوی از اینکه اگر یک مشکل پیدا میشه فقط به مراجع مراجعه بکنه، یعنی اگر به مراجع رسمی هم یک جوان رفتن نمیتونه، برای یک ریش سفید خود، به یک مولا امام مسجد، به وکیل گذار مراجعه بکنه، به فامیل مراجعه کنه که خب من اینطور یک مشکل دارم.
بعضی جاها به گفته شما که قاتل احترام میشه و به قاتل قهرمان گفته میشه، یا فکر و فرهنگ و وسایل که باعث قتل میشه، چه قسم باید جوانا را از اینا دور نگاه کنیم؟
خب در قدم اول ذهنیت باید به این آماده شود که خب به هیچ عنوان هیچ نوع خشونت باید صورت نگیره. فامیل ها برای کسایی که اسلحه دارن باید کوشش بکنن که اسلحه را در یک جای محفوظی نگاه بکنه، یعنی به صدها و هزارها مثال نمی است که یک جوان زمانی که دیده که در خانه یک تفنگی یا یک چاقوی وجود داره، زمانی که در بیرون میره با یک کسی با یک مشکل لفظی حتی دوباره میایه و از او وسیله استفاده میکنه و شخص از بین میبره. کسایی که نوجوان هستند، خصوصا کسایی که احساساتی هستند که به هیچ عنوان دسترسی برشان نتند.
دوستان گرامی، سخنان عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان را در مورد جوانانی که مرتکب قتل می شوند شنیدید. برنامه هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من بکتاش امینی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، سلام. در این برنامه در رابطه به مسائل وابسته به برق و قرضهای آن و همچنان مسائل بلنگ و برخی مشکلات دیگر صحبت میکنیم با آقای امان الله غالب، رئیس برشنا شرکت افغانستان. بسیار تشکر آقای غالب. میشه مصاحبه را با این سوال آغاز کنیم که هنوز نیز از شرکت برشنا کیها قرضدار هستند و پول آن چی مبلغ و چی مقدار است؟
تشکر، سلام به شما و تمام شنوندگان برنامه شما. مسئله پرداخت بل چیز دوامدار است. ما روزانه مقدار زیاد گزافه بر 80% برق از همسایه ما میخریم و این بالای مشترکین ما میفروشیم برق و این می دوامدار اونا بل برق ما ماهانه پیش پرداخت به همسایه میپردازیم. به خاطر سهولت به مردم با سیستمی که جورستن با تاک بل برق مردم میفروشیم، با دوم بعد بل میشه، ماه سیوم پر دو میشه بل برق ما در ماه سیوم پس به دست میاریم که خود یک مزلی بزرگ هم هست. قیمت دلار میخریم، به افغانی میفروشیم به مردم و او هم کسی آباد جمع میکنیم، نرخ دلار پای بالا و از او خاطر قرضدارا، قرضداری مشترکیم که بل برق کسی که اونم یا داره اونم او وقت میته، کسی که نداره قرضن نمیته یا مطالب اقتصادی یا کام جنجال دیگه، این پروسه یک چیز دوامدار است. از او خاطر نیاز به میست که یک سیستم مشخص باید به وجود بیه که دوامدار، مثل که ما برق عمومی اتومات پیسیش میپردازیم، پیسه نپردازیم و کشور همسایه جریمه میکنن، جریمه نپردازیم، برق قطع میکنن. ما شاهدشان بودیم.
حالا شما هم کدام سیستم رو در قسمت به وجود آوردین؟
بله، ما سرش کار داریم. سیستم مثالش میتره هوشمند هم تره پیش برداخته، چون یک سیستم کمی وقت زمانگیر به خاطر شده، کمی تال خورد، حالا تقریبا نهایی سه تکنولوژی نوار در کشور میریم، چندین نوع تکنولوژی ها مختلف کشورها تطبیق میشه. آیا ما کدام شباید تطبیق کنیم؟ سیستم کمیونیکیشن های مواصلاتی است که کتی میتر چطور ارتباط باشه، چک شوه، کنترل شوه، ام بی سی مسته، ام از طریق لین است، ام از طریق ریدیو فریکونسی است، آله از طریق بیخی وایلس.
مشخصا این چی سهولت را به وجود خواهد آورد؟ سیستم
هم مشکل ما را حل میکنن، هم مشکل مشترکین حل میکنن و هم در نحوه زایات و در پرداخت و ای اگر کسی آله فیلن مشکلی دارن، شکایتی دارن که مل برق ماهانه باید بیایه، ای امو تشویش کنترل مردم خلاص میشه، بل برق تا ماهانه میخوایی پرداخت کنی، کنترل پیش خود مشتری میباشه، بل برق تا که کنترل که چقدر مصرف میشه و مصرف زیاد به دو مشکل مردم داره که بل برق زیاد میه، ما برشان میگیم چیزی که میتر هستن کنترل مصرف پیش خود مشتری میباشه. دو سوم ما از این پرسی پرداخت که ما دو ما بعد سینا باد با اون پل میه دلار میشه، امروزه مردم به حساب سیستم پیش پرداخت مثل که در موبایل خود اول پیسه مندازه باز برق مصرف میکنه، پیسه ما پیچکی با وقت میرسه و در وقت پیسه همسایه را پیسه پرداخت داده میتونم. خب همین سوال اول هم جواب دلیل شو بزگتون دوام شمیست که فعلا هم بیش از 8 یا 9 میلیارد افغانی مشترکین ما قرضدار ما هستند. ما از همسایه قرضدار نیستیم.
شما پرداختین؟
ما الحمدلله با وجود مشکلات امنیتی با مجرد که مردم بر برق نمیده، ما مشکلاتی که زایاد داریم با مشکلی که در مسیر لا چندین بار برق قطع میشه، برشنا نتان در افغانستان در خود کشورهای منطقه برشنا را بایست یک نمونه بل برق خود را تاخیر ننداخته با وقت بشان داده.
قرضدارای عمده ایتون کی هست؟ در
دو کتگوری داریم ما قرضداری، یک کتگوری دار دولتی است که را باید وزارت مالیه باید پول بشه بپردازه. وزارت مالیه چندین بار کوشش کرد که سر ادارات در بودجه مشخص برشان داد که در بودجه کد عادی چون پروژه‌ای نیست انکشافی در بودجه عادی سن، مگر وزارت خانه میرسن برود اداره دولتی است برشنا از خود است با بل برق میتیم هم پیسه‌ای که به حساب برق تعیین میشه میرن مصرف میکنن سر یک چیز شخصی دیگه دفتر. امسال وزارت مالیه برشان کد مشخص برشان ایجاد کرد که شما اجازه مصرف بل برق به جای دیگه ندارین، مگر امیال هم بازم که مراهم میکنیم وزارت خانه که بین بل برق بتین به اعتناستن به پرواستن جدی نمیکنن.
این یک کتگوری، کتگوری
دوم در این کتگوری اول که بگوتن در این اماکن مقدس هم است متاسفانه چون مساجد کم است مطابق حج اوقاف است، اگر مسجد خودش مصرف داره به ملا یا همسایه کسی برش نان میتن به یا مک برق اضافه میتن. کتگوری دومش مشترکین عام هستن که تجارتی، صنعتی و رهایشی هستن، سه کتگوری دو هستن. صنعتی و تجارتی خوب است پرداخت دارن، باز وقت تاخیر میان ما دیگه میپردازن، ما خوب است جریمه برشان دادیم برشان مهلت برشان میتیم خیر پیسه رو پردازن. مشترکین در حدود 8 یا 9 میلیارد قرضداری گفتیم که تا آخر سال گذشته بود، در حدود 4 میلیاردش دولت اداره دولتی است، در حدود 4.5 میلیاردش تجارتی و رهایشی و
یاسر. از مقامات بلند رتبه و زورمندا هم همیشه شما شکایت کردین پول نمیپردازه، حالا هم قرضدار از کی ها هستن؟
دیم یعنی هم وکیل صاحب هستن، هم وزیر صاحب هستن، هم مشاور رئیس جمهور رئیس جمهوری هستن، کسایی هستن که قماندان های جهادی سابقه بودن، کسایی هستن که در احزاب سیاسی هستن. اینا ما با تفاهم یک وزارت سروری سانوالی محترم داشتیم، تفاهم نامه گفتیم نامه رو افشا میکنیم. تقریبا یک ماه شده است که ما هر روز نامه اشخاص با شهرتش مشهور میکنیم.
فایده کرده؟
100% فایده داشته، مگر بعضی کسایش هنوزم سالنگاری میکنن. من
پرداختون چی خواد بود؟
سه کاتگوری سیستم داریم. امیک تفاهمی که شده است که بزن ولی ما اول نام نشر میکنیم با شهرتش، خانه به نام یک
هر کس کس
کس به نام ازوز استفان کنده کس دیگه بود. حالا گفتیم نه، کارتاسنگ مشتری است، مگر استفان کنی اصلیش اینی سای وکیل است، وکیل کدام ولایت است، نماینده کی است یا تاجر است، ما شهرت شما میکنیم. یک هفته اینا وقت دارن که بین پس باره پرداخت کنن، اگه هفته در کدن هفته دو ما بزرداش رسانه ها بزرد قطع میکنیم،
وکلا
اگه قطع نشه باز میریم بس سانوالی مریفش.
آقای غالب از چند سال آقای غالب گفته میشه که قطع برق میشه، چرا قطع لین نشه؟
قطع میکنیم سای ما امی خود میمال اقدام ما قطع میکنیم،
افراد زورمندان را قطع کردیم
100% ما از کوش قطع کنیم رفتیم میریم آن دفعه با سر باش جنجال نیماندن اکثر جا ما رسانه ها را بردیم امرای ما کی کمک بسیار کمک کرد نزوداش رسانه و نتانسن که مانع شوند سابق نتکوب میشد. حتی واقعیت برابر میشد مشترکین مشترک ما میره برق قطع میکرد، نفر مشترکین ما در تاکوی خود بندی کرد از 10 ساعت 12 ساعت تاک برق روشن نکنه با ما. این قضیه هاست ما دوسیه را بیش از هیت نباشه بیش از 300 400 نفر ما به سارنوالی به عدلی و قضایی معرفی کردیم.
وکلا وزرا و مشاورین و مقامات بلند رتبه دیگه حدودا چه مقدار قرضدار هستند؟ حدود
اگر کلش جمع کنیم حدود 2 میلیارد میایم، یا 2 میلیارد افغانی پیسه کمی نیستن، پیسه ملت هستن. اگر بل برق تا وقت به ما تحویل نمیشه، بل برق به وقت به ما نمیرسه، یکی در پرداخت دلار به ما تاوان میکنه، به همسایه دوم انکشاف ایده پلانی که ما توصیه دارم که باید زیر بنا را جور کنه میگیریم.
خب حالا آقای غالب بیان به موضوع بلنگ بریم.
بله.
بل چرا ماهوار توزیع نمیشه به مردم یا پول گرفتن نمیشه صرفی برق که در دو ماه یک بار میشه؟
برش ناشرکت در عرصه تحویلی یا چاپ بل در ماهانه هیچ کار مشکل نداره، مگر ما طرح خود به بورد برشنا پیشنهاد کردیم، طرح خود را روان کردیم رسما به پارلمان که در دراوج داره. مشترکین فکر میکنن که اگر بل برق ما ماهانه بیایه مصرف برقم کمه، از 0 تا 200 200 تا 400 400
همین شکایت مردم است.
ما این خو سیستم وقتی که بل آل ما جور نکردیم، رهبری فعلی این حکومت هم نشد قبلا وقتی که شرکت برشنا بلد جرم کرد کاتگوری بندی را مصارف دیدن سرش کاتگوری بندی شد.
اما اصلاحات باید صورت بگیره.
باش بخیر میم. ما وقتی اصلاحات میاریم سوک ما ماهانه مردم خواست داره ما هم کاتگوری بندی را ما تبدیل باید کنیم ما. کاتگوری از 0 تا 100 هم دونیم میشه از 100 تا 200 باز چهار پا میشه کاتگوری پایین میرم ما. چون ما نمیتونم تاوان کنیم.
اما خساره مردم میبینه.
من میم پس من. دوم ما مال 25 افغانی که 15 روپیه چارج بانک است در پمپ قطاس است این در دو بار چارج میکنیم. اگر ماهانه چاپ کنیم تو را هر ماه واسه مشتری 25 پره اول دو بار میدی یا هر ماه میدی این دو گپ با مشتری من سئومی بود که اگر ما تشویق کنیم مشترکین که مصرف کم کنن من میتونم زیاد مردم برق داره بتونم که تشویق به اون مردم هستن هر کس زیاد مصرف میکنه من پیسه زیاد دارم مصرف میکنه اینا تر مایی هستن یا کاتگوری بندی پایین میکنیم مثلا 0 تا 100 100 تا 200 یا تعرفه واحد باید دور شوه. مثال در هرات و مزار و ایگر ملایتان تعرفه واحد دارم ما تعرفه واحد قبول کنم به کابل ما سبا بلا ما یک ماه چاپ میکنم مصرف برشنا کنیم بالا میره مگم در اون مصرف پس دوباره من زایات که دلار هم میگرم زایات که با ما پول تل میخوره یا گپاس ادو رفع میشه انشاءالله
سود میبرین
ادو بزنه یعنی ما حاضر هستیم مطر خوده به پارلمان نماینده مردم
برای مردم کدامش مفید است مردم میگه که ماهوار برای ما مفید است و اینی باید اجرا شد
خودت مردم به می ذهنیت است که به می کاتگوری ماهوار برش بیایه من میخوام برش نه یکانا شرکت دولتی ما یه تاوان نمیتونیم کار کرده هر نواتر شد قبول کنن نماینده مردم در پارلمان قبول کنه ما سبا تبدیل میکنم از طرف ما که ممانعت دیگه نمیاد
یعنی شکایت مردم شما مواجه میدونید این قسمت
شکایت مردم به این صورت مواجه میدونید مردمی که مصرف بل برق کم بود کم شوه مگر میر مطمئن بر اطمینان بر تامیتم که مصرف برق با یک ما ساختن کم نمیشه
یک شکایت
به کاهش مصرف کم کو وسایل اضافه را قطع کنین مصرف کم کنین چراغای کم مصرف کنین سولار استفاده کنین او وقت مصرفتون کم شد
یک شکایت دیگه کسایی که استفاده میکنه یا مردم از برق اونا میگن که مثلا در یک دوره بل ما کمیه مثلا 500 افغانی میه دوره دیگه با عین مصرف میه مثلا 2000 3000 تا 5000
این ضعف مدیریت برشنا سره دیگه دی کارا که تو میشه مصرف یک مشتری در ماه زمستان که در ماه بهار فرق میکنه در ماه زمستان اگر بل 2000 3000 به در بهار 500 به او باز ضعف برشنا نیست او مصرف
اگر برعکس بیه
اگر برعکس بیاد او خود برشنا اشتباه کرده است باختر که تو مصرف صد صد ما میفهمیم که زمستان تو بخاری داری
پس چرا اشتباه تکرار میشه آقای غالب
متاسفانه دی مقصر هم برشنا است هم خود مشترکین هم هستن میترخانه که برش می پیسه برش میتر برو میتره کم مصرف نوشته کو میترخان برش کم مصرف نوشته میکنه مگر میره نمیفهمه قدر که در سیستم تغییر آورده نمیتونه باز بره دوم که بر میترخان دوم میره چک میکنه یا کس دیگه تبدیل میشه آیت میره تفتیش میبینه میترش اشتباه خوانده شده است اون ارقام دیگه نوشته میکنه برش بل بالا میره یک امکان دومی است که میترخان غفلت کرده باشه میترخان امو ساحه نرفته باشه میترخانه را تمام شه آل دورهی ساختیم ما یک میترخان در یک برج یک جنگشن بیس از 6 الى 8 ما زیاد بوده نمیتونه همزمان مامور برج کس عامر برج کس جنگشن او هم تبدیل میکنیم اگر میترخان نوامد در میتر مشتری که هم اشتباه یافت مسئول میترخان اول است با او جریمه میشه منفک میشه یا تعدیب میشه کوشش است که خدمات بهتر برسانیم
بسیار تشکر
Oh, no. از ناشود نیرد.